فراموش نکنید و همچنان از این طریق با ما در ارتباط و تعامل باشید.
به نام خداوند جان و خرد، سلام بر شما شنوندگان محترم رادیو سبا، وقتتون بخیر. انشاءالله سلامت باشید، تندرست باشید و دلگرم به فضل خداوند و لطف حضرت حق. قند پارسی رو تقدیم شما میکنیم. داستان بیژن و منیژه ناتمام موند و در این جلسه به ادامه داستان بیژن و منیژه میپردازیم و فرصت اگر بشه داستان دیگری رو آغاز میکنیم، ببینیم تا کجای داستان جدید میتونیم پیش بریم، فرصتمون چگونه است. خب بشنویم این موسیقی دلنشین دلنواز رو و بعد بریم به سراغ ادامه روایت بیژن و منیژه. تا اونجا شنیدیم که افراسیاب به نظر مشورتی پیران مشاور خردمندش روی خوش نشان داد و از کشتن بیژن صرف نظر کرد و قرار شد زندانیش بکنن. اما چگونه زندانیش بکنن؟ او رو به زنجیر بکشند و توی چاهی بندازن و سر اون چاه رو هم با سنگ بزرگی ببندن و منیژه هم باید شاهد این ماجرا باشه و دیگر هم منیژه حق ورود به کاخ رو نداره. مأمورها رفتند و بیژن در چاه با همون صورتی که افراسیاب دستور داده بود حبس شد و منیژه هم که دیگه از دربار رونده شده بود، طرد شده بود، با سر و وضع ژولیده‌ای هر روز میرفت گدایی میکرد و نانی تهیه می کرد و می آورد برای بیژن تا از گرسنگی نمیره. فردوسی این گونه میگه: خروشان بیامد به نزدیک شاه، یکی دست را اندرو کرد راه. چو از کوه خورشید سر برزدی، منیژه ز هر درهمی نان چدی. می اومد زاری کنان به سر اون چاهی که بیژن توش زندانی بود و به اندازه یک دست، به اندازه که یک دست بتونه از کنار اون سنگی که بر روی دهانه چاه گذاشته بودند عبور بکنه، یه راه کوچکی باز کرده بود و هر روز بلند می شد این منیژه، می رفت و گدایی می کرد و نانی به هر زحمتی تهیه می کرد و می آورد و از اون راه باری که سر چاه می داد به بیژن که از گرسنگی نبیره. همی گرد کردی به روز دراز، به سوراخ چاه ها وریدی فراز. به بیژن سپردی و بگریستی، بران شور بختی همی زیستی. می اومد نون رو می داد به بیژن و می گریست و گریه می کرد و ناله می کرد که این چه بدبختیه که نصیب ما شده. بیژن و منیژه اگرچه هر دوشون زنده موندن ولی خیلی ناامید بودن. بیژن این رو به خوبی می دانست که اگر خبر گرفتاریش به ایران برسه حتماً برای نجات دادنش اقدام میکنن. اما خب کی باید خبر میبرد؟ اصلا کی خبر داشت غیر از منیژه و تعداد دیگری؟ اندک. خب میدونست که به گرگین که امیدی نیست، نمیتونه بهش اعتماد کنه. چرا؟ چون قبلن هم نتونسته بود بهش اعتماد بکنه، او رو در شکار گراز تنها گذاشته بود، فریبش داده بود، دام براش پهن کرده بود. لعنت فرستاد به گرگین. خبر نداشت که گرگین از کار خودش پشیمان شده و دنبال بیژن گشته ولی پیداش نکرده. دنبال بیژن گشته بود، با دیدن اسب بی سوار بیژن فهمیده بود که افراسیاب یه بلایی سرش آورده، گرفتار افراسیاب شده. کاری هم از دستش بر نمی اومده، برگشته به ایران. خب وقتی که گرگین رسید به دربار ایران، گیو بهش گفت خوش آمدی گرگین، بیژن کجاست؟ گرگین دید هیچ جوابی نداره، برای اینکه خودش رو نجات بده دوباره دست به کار دروغ شد. گفت ما رفتیم و همراه با بیژن گرازها رو کشتیم و وقتی که کارمون تموم شد، بیژن برای شکار رفت به دنبال گورخر، کمند انداخت و متاسفانه گورخر او رو کشید، زورش بیشتر بود و با خودش برد و نمیدونم کجا. فکندن همان بود و رفتن همان، دوان گور و بیژن پسندر دمان. گیو نگاهی به گرگین کرد که سرشو زیر انداخته بود، فهمید که یه نیم کاسه ای زیر کاسه است. اصلا باور نمیکرد. بیژن جوان بود، ممکنه بی تجربه هم بوده باشه، ولی دلاور بود، قوی بود، اصلا امکان نداشت از پس یه گورخر، از پس یه شکار بر نیاد. اونم وقتی که به گفته یه گرگین پا به پای او گرازها رو از پا در آورده بود. گیو گفتش که راست بگو گرگین، چی رو داری مخفی میکنی؟ گرگین با تأسف سرش رو تکون داد، گفت چرا دروغ بگم پهلوان؟ راستشو گفتم. گیو باور نکرد، رفت پیش شاه. گرگین هم حضور پیدا کرد و بالاخره دید که داره اوضاع ناجور میشه، به گناه خودش و اشتباه خودش اعتراف کرد. گفت سرورم گناهکارم، اعتراف میکنم، غرور و جاه طلبی و اینکه همه ی هدایا رو میخواد بیژن ورداره و اینها خلاصه فریبم داد و برای پهلوان کهنسالی مثل من دیدن دلیری پهلوان جوان آسان نیست. به هر حال شاه ایران با خشم و تأسف به گرگین نگاه کرد و گفتش که اینو بندازین زندان. گرگین افتاد به زندان و گیو مأموریت پیدا کرد از طرف پادشاه ایران که بره به جستجوی بیژن. خب پدر بیژن هم بود دیگه گیو، مهر پدری هم این جستجو رو به هر حال دامن زد بهش. هرچه گشت بیژن رو پیدا نکرد. آمد و گفت سرورم من میدونم که بیژن زنده است، مهر پدری و حس پدری به من داره میگه که بیژن زنده است، اما تنهایی نمیتونم، شما باید کمکم بکنید که بیژن رو پیدا بکنه. نوروز نزدیک بود و ایرانی ها در تدارک جشن کهن نوروز بودند. بهار از راه می رسید و ایرانی ها مثل هر سال از فصل بهار استقبال می کردند. در دربار شاه ایران هم همه چیز از جشن و سرور و آماده سازی برای فصل جدید و سال جدید و اینها خبر می داد. کیخسرو در اولین روز سال می تونست به جام جهان نمای خودش نگاه بکنه، جامی که احوال و اتفاقات دنیا رو نشون میداد، رازها رو بر او آشکار میکرد و پاسخ پرسش‌های او رو میداد، بهش نمایش میداد. کیخسرو آمد و نگاهی به این جام کرد و گفت: ای جام، بیژن رو نشونم بده. جام بیژن رو در چاه نشان کیخسرو داد. وقتی کیخسرو دید که در چاه زندانی بیژن، گفت فوراً به دنبال رستم برید، این کار کار رستمه. قاصد کیخسرو بدون درنگ حرکت کرد و رستم رو برداشت و آمدند و به حضور کیخسرو رسیدند. کیخسرو گفت: بیژن فرزند گیو با فریب و حیله گرگین در سرزمین توران در چاهی زندانیه، یه چاره‌ای بیندیش و برو نجاتش بده. رستم به فکر فرو رفت. نجات بیژن کار سختی نبود. رستم کارهای سخت زیاد انجام داده بود، ولی گیو و گرگین و بیژن رو، این هر ستا رو دوست داشت، تحمل دشمنی اونها رو نداشت. خب گرگین پهلوان بزرگی بود، اما خب بزرگان هم خطا میکنن و میشه خطاشون رو نادیده گرفت در بعضی از اوقات. هم باید بیژن رو نجات بده رستم و هم باید به دشمنی بین پهلوانها هم پایان ببخشه، یک کاری بکنه که بینشون اصلاح بشه به اصطلاح. رستم اطاعت کرد و گفتش که بله قربان، چشم، همین الان من اقدام میکنم. رستم از کاخ بیرون اومد و لباس بازرگانان رو پوشید، لباس تاجران رو پوشید، لباس رزم نپوشید، با لباس مبدل، و پهلوانانی رو با خودش همراه کرد و رفت به سمت سرزمین توران. رسید به توران و طبق نشانی هایی که گرفته بود به سر همون چاهی رسید که بیژن زندانی بود. بیژن با کمک منیژه که همیشه سر اون چاه ایستاده بود و گاهی میرفت نان و آبی تهیه میکرد برای بیژن میآورد که از گرسنگی و تشنگی نمیره، از آمدن رستم با خبر شد. اما رستم گفتش که من نجاتت میدم ای بیژن، اما شرطی داره. بیژن گفت آخه چه شرطی دیگه، من از این بدتر چه وضعیتی میتونم داشته باشم؟ حالا تو برای من شرط هم داری میذاری پهلوان؟ گفت نه، گوش کن، گرگین رو باید به من ببخشی، دلت رو باید از کینه پاک کنی. خب برای بیژن خیلی سخت بود. گفت پهلوان بزرگ، مگه خبر نداری که او با من چه کرده؟ حال و روز الان منو نمیبینی؟ همه اینها بلاهایی است که گرگین به سر من آورده. گر افتد بروبر جهان بین من، برور است خیز آید از کین من. من چشمم اگه بهش بیفته قیامت به پا میکنم، روزگارش رو قیامت میکنم. ولی خب رستم باز اصرار کرد تا بالاخره بیژن پذیرفت. وقتی بیژن پذیرفت، رستم بیژن رو از چاه بیرون کشید. زنجیر رو از دست و پاش باز کرد و او رو به همراه منیژه به ایران برد. پادشاه ایران ثروت بسیار زیادی به بیژن و منیژه هدیه داد و اون دو عمری به نیکی و شادمانی با همدیگه زندگی کردند. بریم به سراغ یکی دیگه از داستانهای معروف شاهنامه به نام رستم و اسفندیار. اینو که دیگه عرض کنم حتما حداقل نامش رو شنیدید. خدمتتون عرض کنم که اسفندیار پیش مادرش نشسته بود، پهلوانی بود. گفتش که 7 خان رو پشت سر گذاشتم، 2 گرگ رو که هر کدوم به اندازه فیل بودن از پادر آوردم، 2 شیر درنده رو از پادر آوردم، اژدهایی که آتش از دهنش و از دمش می اومد و نابود کردم و زن غول جادوگر رو از بین برداشتم، 3 مرغ رو که در بلندای یک کوه بلند بود کشتم، از طوفان و برف و اینها گذشتم و رو این دژ رو فتح کردم و خواهرانم رو نجات دادم. حالا اینهایی که اشاره میکنه بهش فردوسی در شاهنامه مفصل توضیح داده، ما فرصت این رو نداریم که به اون جزئیات و تفصیل داستان بپردازیم. این حرفا رو که زد، مادر اسفندیار گفت خب خدا قوت، خسته نباشی، حالا باید استراحت کنی پسرم. اسفندیار گفت استراحت باشه واسه بعد، الان باید برم پیش پدرم و الان دیگه زمان اونه که پدر به وعدش عمل بکنه و پادشاهی ایران رو به من بسپره. ولی نه، من خودم نمیرم پیشش، بهتره تو این رو به پدرم بگی مادر جان. اسفندیار فرزند پادشاه ایران بود، پادشاه ایران که بود گشتاسب. این که نام پادشاهان ایران در قصه های مختلف تغییر میکنه، خب مقاطع مختلفی رو فردوسی برای ما به نظم در آورده و به دلیل همینه که یک پادشاهی رفته یا درگذشته، کسی دیگری جای او نشسته، حالا یا فرزندش یا از نزدیکانش یا کسی دیگری. این توضیح رو مختصر خیلی محدود خواستم بدم که وقتی با این تفاوت اسم ها مواجه میشیم دلیلش چیه. گشتاسب راضی به این کار نبود که پادشاهی ایران رو به دست اسفندیار بسپره. یه مانع دیگری پیش پای اسفندیار گذاشت. خب از اینجا معلوم میشه که اون 7 خانی که اسفندیار ازش گذشته هم مانعهایی بوده و شروطی بوده که گشتاسب برای اسفندیار گذاشته بوده، اونا رو رد کرده. الان دیگه نکته دیگری رو میگه. چی گفت بهش؟ گفت برو به زابلستان و رستم رو دست بسته برای من وردار بیار. اسفندیار انگار که اشتباه شنیده باشه گفت رستمو؟ پادشاه گفت بله، نافرمان شده، در فرمان برداری از ما کوتاهی میکنه. خب قبول همچین مسئولیتی کار ساده‌ای نبود، شوخی نبود. رستم سالیان سال بزرگترین و مشهورترین پهلوان ایران بود، در تمام این سالها برای سربلندی ایران، برای پیروزی ایران تلاش کرده بود، از جانش مایه گذاشته بود، مگه میشد کسی بره دست بسته رستم رو برداره بیاره؟ اسفندیار قبول نکرد. پدر حرف آخر رو زد، گفت میخوای پادشاه بشی، شرط پادشاهی تو همینه، آخرین مأموریت تو قبل از این که تاج پادشاهی ایران رو به سر بگذاری. چاره ای نبود. اسفندیار غالباً راضی به این کار نبود، ولی خب چاره ای نداشت، بالاخره پذیرفت. آمد که مأموریتش رو شروع بکنه و پا به حرکت بگذاره، صدایی شنید، نرو پسرم. اسفندیار برگشت، دید مادرش. مادر گفت نرو، با رستم نباید به جنگی. رستم نه شیر، نه اژدها، نه فرمان روای توران. میدونی رستم کیه؟ قوی ترین پهلوان ایرانه. جنگ با او درست نیست. نرو. اسفندیار از روی تأسف سرش رو تکون داد. گفت فرمان پدرمه. ولی من به جنگ نمیرم. با رستم در نمیفتم. ازش خواهش میکنم. ازش تقاضا میکنم که دست بسته همرام بیاد. و اینجوری ورش دارم بیارمش پیش پادشاه و پدرم. مادر لبخند تلخی زد، یعنی اینکه ای پسر جان غافلی. درستم فکر کرده بود. خب رستم کسی نبود که اجازه بده دستشو ببندن. چو پاداش آن رنج بند آیدم، که از شاه ایران گزند آیدم، همان به که گیتی نبیند کسی، چو بیند بد و در نماند بسی. رستم از اون طرف بشنوی، نگاه میکرد به بهمن. بهمن کی بود؟ پسر اسفندیار. بهمن پیغام پدرش رو که در کناره رود هیرمند اردو زده بود به رستم رسونده بود و گفته بود که پدرم گفته دست بسته بیاید تا به هر حال به عذرخواهی بریم به دربار شاه ایران. رستم با مهربانی به بهمن نگاه کرد و گفت نه پسرم، یعنی منظورش این بود که نه بابا جان، این خبرام نیست که همین تو سادگی فکر میکنی. برو پیش پدرت و بهش بگو تشریف بیارن، با همراهانش مهمان من باشن، تا بعد با هم بریم پیش شاه، ببینیم بعد از این همه خدمتی که من کردم به کدوم جور، به کدوم گناه، به کدوم خطا باید دست و بال منو ببندن و اینجوری این اسرا ببرن. بهمن برگشت و پیغام رو رسوند و اسفندیارم پذیرفت و آمد. رستم هم از این طرف به استقبال اسفندیار رفت. هر دو پهلوان با احترام با هم دیگه مواجه شدن و با هم دیدار کردن، اما بعد از تعریفا و تمجیدا و خلاصه چاق سلامتی و شما چنینی چنانی و یاد قدیمها و فلان و اینها، اسفندیار باز تأکید کرد که رستم باید دست بسته همراه او بیاد به دربار پادشاه ایران. خب فرصت ما تموم شد، گرم روایت شاهنامه شدیم. انشالله ادامهش رو در برنامه بعدی تقدیمتون خواهم کرد. ممنون از همراهیتون، انشالله سلامت باشید، خدا حافظتون.
همراهان گرامی، برنامه قند پارسی رو شنیدید از رادیو سبا. همچنان در کنار ما باشید.
منتخب برنامه های 24 ساعت آینده در شبکه های مختلف رادیویی را در صدا 24 دنبال کنید.
زندگی بزرگانی که در مسیر دینداری راستین حرکت کردند و کلام خدا رو سرمنشأ عملکرد خودشون قرار دادن، ثابت کرده که کلام خداوند بهترین هدایتگر بشر برای پیدا کردن مسیر درست زندگیه.
برنامه قرآن و زندگی رادیو قرآن دوشنبه ساعت 10 صبح از درس آموزی های قرآن برای زندگی ما میگه.
در لحظه های دل‌انگیز زندگی با کلام وحی قرآن کریم، زیباترین دقایق را در کنار هم داشته باشیم.
همپای رادیو قرآن، برنامه قرآن و زندگی، شنبه تا دوشنبه هر هفته
ساعت 10 صبح.
ارائه الگوی اسلامی زندگی مفید و مؤثر در دنیای معاصر هدفیه که برنامه تورنج رادیو گفتگو دنبال میکنه
و فردا با توجه به چالش‌های موجود در کشورمون در مورد کم آبی به موضوع مدیریت مصرف آب میپردازه.
تورنج،
ترویج سبک زندگی اسلامی ایرانی و بررسی چالش‌های دنیای مدرن امروز، موضوع کلی برنامه تورنج که هر دوشنبه ساعت 11 از موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز رادیو گفتگو پخش میشه. از شما دعوت میکنم این دوشنبه، یعنی 28 تیر ماه، شنونده تورنج باشید با موضوع سبک زندگی و مدیریت بهینه آب.
که دوست دارید زمانی که برای همراهی با رادیو اختصاص میدید با نشاط و سرزندگی همراه بشه و بخشای متنوعی رو هم بشنوید،
یکی از گزینه هاتون در روز دوشنبه همراهی با مجله رادیویی تهران منه که از رادیو تهران تقدیم حضورتون خواهد شد.
مینا نیکانیک هستم، تهیه کننده برنامه تهران من، جنگ عصرگاهی رادیو تهران، که ساعت 18 تا 23 در خدمتتون هستیم شنبه تا چهارشنبه. دوشنبه 28 تیر ماه سوال ما از شما اینه: یک جمله برای 10 سال قبل خودتون بگید. با این سوال می‌خوایم فکر کنیم که به اون هدف‌ها و برنامه‌ریزی‌هایی که در طی این سال‌ها انجام دادیم رسیدیم یا نه. بخش حرفای خوب آدمهای خوب رو دوشنبه آقای اشکان آذرماسوله، گوینده نابینامون، میزبانی میکنن. میخوان با کسی صحبت کنن که 30 روز در قرنطینه بوده، البته قرنطینه غیر کرونایی، که سوالهای کنکور رو به خط بریل تبدیل کردن و با بسیاری بخشای جذاب دیگه با اجرای آقای فرباد مقدم در خدمتون هستیم.
اتفاقاتی که در دنیای ورزش میفته موضوعیه که خیلی از ورزش دوستان رو به خودش جلب میکنه و زندگی خیلی از ورزشکاران رو تحت تأثیر خودش قرار میده و برای همینم خیلی مهمه.
برنامه همیشه با ورزش رادیو ورزش فردا هم به تحولات دنیای ورزش میپردازه.
من امی هوشنگ للهی، سردبیر و تهیه کننده برنامه همیشه با ورزش رادیو ورزش هستم. همیشه با ورزش از قدیمی ترین، تخصصی ترین و مهمترین برنامه های رادیو ورزش است. این برنامه از شنبه تا چهارشنبه ساعت 18:30 تا 20 تقدیم شنوندگان عزیزش میشه. به طور معمول در برنامه همیشه با ورزش موضوعات جزئی و تخصصی ورزشی رو آنالیز میکنیم، تحلیل میکنیم و در اون تلاش میکنیم تا رویکردها و راهکارهای تازه‌ای رو به ورزش ایران پیشنهاد بدیم.
با صدا 24 انتخاب آسان است.
همراهان عزیز رادیو سبا، به پایان بخش اول برنامه ها رسیدیم. خیلی ممنون و متشکریم که در کنار ما بودید و امیدوارم که حاصل تلاش ما در این بخش رضایت خاطر شما رو فراهم کرده باشه. به اتفاق همکارانم در این بخش با شما خدافظی میکنم و تا فرصت سلام و همراهی دوباره همه شما رو به دست خدای مهربانی ها میسپارم. در پناه حق سلامت، سرفراز و پیروز بشید.